ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز شنبه 3 مهر ماه 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم و با این امید که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در این برنامه ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با یک میزگرد تحلیلی ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی که هفته گذشته در حدود 30 شهر ایران برگزار شد، روز شنبه نیز در حدود 40 شهر ادامه یافت. به گفته تشکل‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها از جمله در آبادان، اهواز، اصفهان، مشهد، ماهشهر، بجنورد، تهران، سقز، شیراز، کرمانشاه، مریوان و ایلام برگزار شدند. علاوه بر این میتوان به سنندج، خرم‌آباد، کازرون، لامرد، یاسوج، تربت حیدریه، ایزه، کوهدشت، بهبهان، اندیمشک، یزد، رشت، زنجان و ساری اشاره کرد. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته است. همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، میگوید خانم زاغری در گفتگو با وزیر خارجه بریتانیا خواستار پرداخت بدهی آن کشور به ایران شده است. ریچارد ردکلیف در این باره به رادیو فردا گفت:
او با لیز تراس وزیر خارجه صحبت کرد و خیلی واضح به او گفت که شما باید این بدهی را تسویه کنید و از او پرسید که چرا این بدهی پرداخت نشده و ما 5 سال از زندگی آمان را به این خاطر از دست داده ایم.
همسر نازنین زاغری میگوید جدایی از فرزند برای همسرش عذاب‌آور است و خانم زاغری میخواهد در کنار دختر کوچکش زندگی کند. ریچارد ردکلیف جمهوری اسلامی را متهم میکند که برای دریافت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران همسرش را به گروگان گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران درباره بازگشت زود یا خیلی زود به مذاکرات وین گفت: این پیامی است که ما هم شنیده ایم، ولی هنوز توضیحی درباره اینکه دقیقاً چه معنایی دارد دریافت نکردیم. نت پرایس در یک نشست خبری گفت کشورش آماده بازگشت به وین و به نتیجه رساندن مذاکرات است، مذاکراتی که به گفته او باید به سرعت و پیش از بسته شدن فرصت بازگشت به توافق هسته‌ای برجام انجام شود. ساعتی پیش از آن حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با شبکه NBC آمریکا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی خیلی زود آماده بازگشت به مذاکرات هسته ای است، اما آمریکا با عدم لغو تحریم ها و اعمال تحریم های جدید علیه تهران پیام های منفی ارسال می کند. و شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال لقمان پیرخزرانیان، نقاش و مجسمه ساز کرد، به زندان اوین برای گذراندن 9 ماه حبس خبر داد. این هنرمند اهل مریوان و ساکن تهران 15 مهر سال گذشته به دلیل اعتراض به بازداشت فرزندش ندا پیرخزرانیان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ندا پیرخزرانیان در اطلس زندان‌های ایران به عنوان فعال حقوق کارگری معرفی شده است. لقمان پیرخزرانیان و دخترش ندا پس از اتمام دوران بازجویی 19 آبان سال گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری، خبرها رو از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمروزی، ای ادامه این مجله نیمروزی رو به بررسی خبری و تحلیلی تجمعات گسترده اعتراضی معلمان ایران از صبح امروز در ده‌ها شهر کشور اختصاص دادیم. به همین دلیل در ادامه ابتدا با همکارم روزبه بلحری همراه خواهیم شد تا ببینیم تا این ساعت در این تجمعات چه گذشته و سپس در میزگردی با دو مهمان کارشناس مسائل صنفی معلمان این بحث رو در حوزه تحلیلی تری ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران حاکی است که معلمان روز شنبه امروز در حدود 40 شهر تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. خواست اصلی معلمان اجرای لایحه رتبه بندی است. همکارم روزبه بلحری که خبرهای صنفی از جمله معلمان رو پیگیری میکنه در استودیو در کنار من هست. روزبه، در اخبار تجمع معلمان جزئیات بیشتر چی هست که ما رو در جریان بگذاری تا این لحظه چه اتفاقی افتاده در این تجمعات؟
سلام مهرداد و همچنین شرمندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که گزارشایی که در دست داریم علاوه بر شهرهایی که شاهین به اون اشاره کرد در بخش اخبار و همونطور که خودت هم گفتی یعنی حدود 40 شهر تجمع داشتیم، آخرین اخبار حاکی از این هستش که تجمع معلمان در بندرعباس و بوشهر هم وجود داشته. از نکاتی که یا جزئیاتی که در مورد این تجمع هست، حضور بازنشستگان هست که پایان در حقیقت پاداش پایان خدمت خودشون میخوان، بازنشستگان سال 99، و همینطور حضور بعضی از اعضای خانواده و همینطور فرزندان معلمان در این تجمع هست. ضمن این که در مشهد نیروی انتظامی مانع از به هم پیوستن معلمان زن و مرد شده و اونها جداگونه شعارهایی رو دادند و تجمعی رو برگزار کردند. و در خود مشهد شعاری که داده میشد در مورد تعطیلی مدارس بود در صورت اجرا نشدن همین لایحه رتبه بندی. در تجمع های روزهای گذشته هم که حدود 30 شهر تجمع کرده بودند، این موضوع یعنی لایحه رتبه بندی خواست اصلی معلمان بوده. و باز هم از نکات دیگه‌ای که وجود داشته، درخواست برای آزادی زندانیان معلم هست که بیش از 13 معلم هستند در شهرهای مختلف در زندان به سر میبرند، البته همراه با وکیل مدافعشون مصطفی نیلی.
خب این لایحه رتبه بندی چه واکنشی از طرف حکومت داشته که به هر حال معلمان رو اینجور به تحسن و اعتراضات پی در پی واداشته؟
خب قرار بوده که از سال 92 به این ور اصولا این طرح مطرح بوده که باید اجرا می‌شده. دولت‌ها دست دست می‌کردن، مجلس دست دست می‌کرد. همین مجلس در زمان دولت روحانی اومد و تصویب کرد که یعنی قرار گذاشت که تا همون میزان 80% اعضای حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش پیدا بکنه. حالا دولت و همین مجلس میگن پولی در بساط نداریم و پولی وجود نداره و خب بین 20 تا 25% که چند صد هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد و اونا به شدت با توجه به شرایط تورم افسار گسیخته‌ای که در جامعه حاکم هست خواهان همون افزایش 80% هستند و تاکید میکنند بر اجرای اون. البته امروز هم ابراهیم رئیسی زنگ تهدیدی رو که نواخته گفته باید منزلت و شأن و معیشت معلم مورد توجه قرار بگیره. صحبت کلیه در روزهای گذشته او همین صحبت‌ها رو مطرح کرده. با این حال قرار شده که این لایحه بره به صحن مجلس، یعنی قرار شده 10 روز نمایندگان مجلس ایده هاشونو بگیرن. اگر تصویب بشه که حالا قطعیت نداره، اون وقت از 1 شهریور به بعد اون 80% لحاظ خواهد شد.
روز به مطالبات دیگه هم ظاهرا معلمان دارن، حالا به جز مسائل صنفی، یعنی مثلا مسائل مالی. یک اشاره کوتاهی هم به اون
حتماً. اتفاقا بله، شورای همگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران غیر از بحث رتبه بندی که شامل همه گفته بعد بشه، حتی معلمان بخش خصوصی، نیروی خرید خدماتی و نیروی خدماتی، گفته همسان‌سازی کامل حقوق بازنشستگان هست، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده‌ای ویژه برای تمام فرهنگیان از جمله تازه استخدام شده‌ها، توجه به استخدام کارنامه سبزها، آزادی معلمان زندانی، ایجاد امنیت شغلی و همینطور بحث کرونا که اگر قرار بازگشایی بشه مدارس باید به شدت رعایت بشه، اگر هم به صورت فضای مجازی باشه باید امکاناتش در دسترس معلمان و دانش آموزان قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم از تو. روزبه بلحری همکارم با ما همراه بود، جزئیات بیشتری رو از تجمع معلمان در 40 شهر کشور با ما در میون گذاشت. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، به ما پیوسته از ترکیه، و ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا و همینطور عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم با ماست. این بحث رو از زاویه دیگری ادامه بدیم. آقای بهرامی خوش آمدید، هر دو مهمان خوش آمدید به این برنامه. آقای بهرامی، علت این همه بیتوجهی به نهادی مثل آموزش پرورش از سوی جمهوری اسلامی چی هست که به یک لایحه یا یک درخواست خیلی روشن و ساده‌ای که معلمان دارند در مورد حقوق ها و دریافت هاشون رو چنین تبدیل به یک بحران عظیمی کرده که الان شاهدیم در 40 شهر کشور معلمان تجمعات اعتراضی برگزار میکنن؟
بله، درود بر شما. عرض شود که جمهوری اسلامی متاسفانه چندین دهه هست که آموزش و پرورش رو از اون بعد و منظر حاکمیتی براش اولویت داره. به عبارت دیگه، اگه شما گزارش ها رو دنبال کنید راجع به آموزش و پرورش تو سالهای اخیر، ترجیبند و تکیه کلام مسئولین حساسیت های فرهنگی و ایدئولوژیک روی نهاد آموزش پرورش بوده. در چندین سال، مخصوصا در همین دورانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودن، موضوع BC چه از طرف خود آیت الله خامنه‌ای، چه امامان جمعه شهرها و چه دستگاه های فرهنگی و امنیتی همسو با نظام، این رو کلن برجسته کرده بودن و خیلی نگران بودن که آموزش پرورش وارد این مقولات بشه و از منظر فرهنگی از نهادهای بین المللی، نهادهای خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره. اما متاسفانه به بحث سخت افزار و امکانات آموزشی که میرسه، چه برای معلم ها و چه برای دانش آموزا، جمهوری اسلامی پا پس میکشه، عقب میره و این حوزه رو در واقع رها میکنه و واگذار میکنه. یعنی مسئولیت های بدیهی و روشنی رو که هر حاکمیتی در قبال آموزش بچه های اون کشور داره رو جمهوری اسلامی سالهاست که رها کرده. یعنی چه از نظر عدم تخصیص بودجه مناسب برای مسائل سخت افزاری آموزش پرورش، چه در حیطه حقوق معلم ها، ما هر کدوم رو که نگاه کنیم شاید چندین برابر کشورهای همسایه که چندان اقتصاد قوی تری هم از ما ندارن، کشورهای مثل عراق، کشورهای مثل پاکستان، حتی اینها حداقل 4-5 برابر بهتر وضعیت دانش آموزان، وضعیت مدارسشون و مخصوصا چیزی که قابل اندازه‌گیریه، یعنی حقوق معلم‌های اینها. اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت‌های خودش رو تو بحث بودجه جاهای دیگه تعریف کرده و نهادهای مشابه آموزش پرورش که فکر میکنه مأموریت‌های فرهنگی آموزش پرورش رو با اون نهادها بهتر میتونه انجام بده، مثل مثلا جامعه المصطفی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، که هیچگاه به بودجه اینها در هر سال و با هر بحرانی که توی کشور داریم خدشه‌ای وارد میشه و افزایش خودش رو داره، اما آموزش پرورش به این شکل متاسفانه رها شده.
به نکته خیلی مشخصی اشاره کردید، نهادهای موازی که در کشور هستن، مثل همین جامعه المصطفی و ده ها نهاد دیگری که تحت عنوان نهادهای فرهنگی دارن بودجه های دلاری حتی دریافت میکنن برای ماموریت های خارج از کشور، در اقصا نقاط دنیا جای پای اینها رو میبینیم، در حالی که همین بودجه ها شاید در نظام آموزش کشور میتونست یک تحولی رو ایجاد بکنه. آیه ستار رحمانی، ضمن خوش آمد به شما و این مجله نیمروزی رادیو فردا، همینطور که دیدید آقای بهرامی هم اشاره کردن به این که رها شده اصلا آموزش پرورش از طرف نظام در دههای اخیر. این در شرایطی است که در دههای اول دوم این نظام به نظر می رسید یک نگاه ویژه‌ای به این وزارتخونه وجود داره، به وضعیت معیشتی معلمان اگر کم بودی هم داشت اما نسبت به تورم شرایط مناسبتری داشت. آیا واقعا مطالباتی که الان معلمان میخوان، یعنی طرح رتبه بندی، توان این رو داره که پوشش بده این دره عمیقی که در زندگی معلمان، در توصیفاتی که خود معلمان دارند، این رو بپوشونه و اونها رو در واقع از این وضعیت فقر بسیار شدید نجات بده؟
با درود به شما و آقای بهرامی و دوستان دیگر و همچنین شنوندگان رادیو فردا. ببینید، اون چیزی که بیشتر در رابطه با معلمان مطرحه، مسئله یک مسئله کیفیت آموزش هست، دو دستمزدشون هست، حقوقشون هست، آموزش رایگان و همچنین در حقیقت کلاس ها با استانداردهای بین‌المللی، آموزش رایگان و بقیه درخواست هاشون همیشه تکرار شده. ببینید، مسئله اینه که کل سیستم به گونه ای هست، همونجوری که آقای بهرامی اشاره فرمودن، اینه که بودجه در جاهای خرج میشه که عملا دیگه بودجه ای برای آموزش پرورش نمیمونه. یعنی دولت اولویت های برنامه ریزیش آموزش و پرورش نیست، بلکه اولویت های دولت اینه که در رابطه با مسائل منطقه‌ای، به خصوص دخالت در مسائل منطقه‌ای و بودجه برای نیروهای نیابتیش و همچنین قوی کردن نیروهای مثل سپاه و بقیه است. اما آموزش پرورش در این رابطه عملا آخرین موضوعی که همیشه دولت بهش میپردازه. ببینید، از سال 92 مسئله رتبه بندی مطرح شده و هر موقع اومده به مسئله عملی کردن رتبه بندی، اینا وعده و وعید های زیادی دادن، وقتی به مسئله عملی شدن میرسه میندازن پای دولت بعدی. الان هم همینطوره، همینجوری که آقای بلحری هم گفتن، در بودجه سال 1400 عملا چیزی برای رتبه بندی باقی نمونده. حتی اون مسئولینی که دارن راجع به مسئله رتبه‌بندی معلمان صحبت میکنن، عملا در حقیقت به این صورتی که خودشون هم نمیدونن که این طرح باید چجوری اجرا بشه. یکی میگه 160 میلیون 160 هزار میلیارد تومان نیازه، یکی میگه نه بیشتره، یکی میگه اصلا بودجه نمونده. اینه که عملا این مسئله مبهم است. اما اینکه رتبه بندی چقدر میتونه سطح معیشت معلمان رو بالا ببره و از این حالت دوشغلی که بسیاری از معلمان دارن در بیان بیرون، من به نظرم این یک مثل ذره‌ای در اقیانوس، قطره‌ای در اقیانوس، نمیتونه مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را و مسائل و مشکلات معیشتی و کیفیت آموزش دانش آموزان را برطرف بکنه. این مسئله چند جانبه داره، مسئله تنها مسئله معلمان نیست، حتی به خانواده دانش آموزان هم ربط پیدا میکنه علاوه بر خود دانش آموزان. بنابراین اگر میخوایم شرایط کیفیت آموزش پرورش بالا بره، باید یه مجموعه تغییر بکنه. اون مجموعه به نظرم هم خانواده دانش آموزان، هم شرایط آموزش از آموزش پرورش به طور کلی دانش آموزان و معلمان هست. اگر همه اینها، چون به صورت زنجیره به هم وصل شده، اگر برطرف نشه مشکلاتشون، عملا ما نمیتونیم
امکان حلش وجوده.
بله، در مقایسه با کشورهایی که به صورت آموزش پرورششون برایشون اولویت داره، ما نمیتونیم رقابت بکنیم.
آیه بهرامی، آیه رحمانی اشاره کردن به اینکه بودجه ای الان در بساط نیست که بخواد در واقع اختصاص داده بشه برای اجرای این طرح. شما هم اشاره کردید به اینکه اصلا اولویت نظام الان پرداختن به مسائل معیشتی معلمان نیست. ترکیب این دوتا الان چه وضعیتی رو فراهم خواهد کرد؟ آیا دولت رئیسی که با شعار سید محرومان یا رسیدگی، حتی به طور مشخص اشاره کردن به اینکه به وضعیت معیشتی معلمان خواهند پرداخت، خودش و وزراش در واقع، آیا اینها توان این رو دارن که اجرا بکنن این طرح رتبه‌بندی رو امسال یا حتی سال بعد؟
من فکر نمی کنم همچین توانی داشته باشن، چرا که واقعیتش، یعنی ما الان اگه صحبت‌های مسئولین راجع به رتبه بندی رصد کنیم، از 60 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان برای تغییر رتبه بندی رو اینا عنوان می‌کنن که نیاز هست. و یک صحبت مشخصی هم یعنی یکسانی هم بین مسئولین ما نمیتونیم ببینیم. از طرفی ما حتی اگر اون رقم پایینش رو یعنی 60,000 میلیارد تومان رو در نظر بگیریم که البته برخی از نمایندگان مجلس دنبال اینن که سر و یعنی شاخ و برگ این طرح رو بزنن، یه چیزی شبیه همون فوق‌العاده ویژه هایی که به خاطر تورم افسار گسیخته سالهای گذشته اضافه میکردن اضافه کنن و اسمشو بذارن رتبه بندی. معلم ها این تجربه رو دارن و میدونن که در پس این پر و در پس این افزایش های مقطعی و این وصل پینه کردن ها چیز خاصی نیست و تغییر تو وضعیتشون حاصل نمیشه. اما اگه حتی اون رقم‌های پایین رو هم ملاک قرار بدیم، بعد بذاریم در کنار این واقعیت اوریان که امسال فقط برای امسال ما 450,000 میلیارد تومان دولت کسری بودجه داره، یعنی تو حوزه‌های مختلف، خب این که اون کسری بودجه رو چجوری میخواد جبران کنه و بعد بیاد به این برسه، حالا ممکنه اولویت رو جابجا کنه، اون کسری بودجه سر جاش باشه، ولی حتی ردیف‌های مشخصی برای تأمین این مقدار رو اینا به صورت شفاف عنوان نکردن. من فکر میکنم دولت آقای رئیسی میخواد همانند دولت آقای روحانی سالها رو به هم وصل کنه و هم دیگه از سر خودش باز کنه، چرا که اول روزای اول دولت آقای رئیسی آقای میرکاظمی با صراحت این طرح رو رد کرد و گفت این طرحیه که دولت قبلی پوست خربوزه که زیر پای ما انداخته و ما اصلا پول نداریم اجراش کنیم. منتها دیدن که مخالفت‌های معلم‌ها با جمعیت زیادشون ممکنه به ضرر اون شأن و منزلت و وجهی آقای رئیسی تموم بشه، گفتن نه بیایید ما هم مثل دولت روحانی این رو بگیم انجامش میدیم و هی معلم‌ها رو سر بدونیم و معطل کنیم تا به قول معروف به یک فرجی حاصل بشه. برای همین من انتظار دارم که این طرح متاسفانه اجرا نشه حداقل امسال.
آقای رحمانی، الان ما میبینیم که با قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که منتشر شده در بندهای متعددی خواستهایی رو مطرح کرد که خیلی فراتر هم رفته از الان دیگه از بحث معیشتی معلمان، مسائلی مثل پرهیز از سیاست زدگی در آموزش و پرورش و امنیتی کردنش رو خواستار شده در واقع، یا توجه کرده به مسئله گسترش خصوصی سازی پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بی توجهی به اصول 30 قانون اساسی، به محاق رفتن آموزش رایگان و مسائلی از این دست. به نظر میاد که با این بیتوجهی که از به حقوق و معیشت معلمان آغاز شده، باید منتظر بحرانهای خیلی عمیق‌تری در مورد ساختار نظام آموزش پرورشی باشیم از سوی معلمان.
بله دقیقا شما درست میفرمایید، این بحران از قبل شروع شده. ببینید در سالی که گذشت حدود 3 میلیون دانش آموز از عرصه آموزش پرورش بیرون انداخته شدند. این گزارش خود مسئولان رژیم هستش و اینها به خاطر این از عرصه آموزش پرورش بیرون رفته شدند که خانوادهشون نمیتونستن براشون تبلت یا تلفن یا امکانات آموزشی رو فراهم بکنن و ما داشتیم تعداد بسیار زیادی دانش آموزان به خاطر همین مسئله خودکشی کردن. معلمان حتی یکی از معلمان همین اخیرا خودکشی کرده. البته مسئله خودکشی مسئله پیچیده‌ایه، فقط مسئله اقتصادی نیست، ممکنه مسئله دیگه هم در کنارش باشه، اما بر اساس گزارش هایی که تو این رابطه تهیه شده هم دانش آموزان هم تعدادی از معلمان دغدغه معیشت داشتن و نتونستن تو این شرایط در حقیقت مقاومت کنن و دست به خودکشی زدن. فاجعه از این زاویه است که نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بلکه مسئله کودکان کار بیشتر میشه. ما الان تعداد کودکان کار و خیابانی را بیشتر میبینیم. مسیر روند افزایش کودکان کار و خیابانی فاجعه دیگه یه ناهنجاری های اجتماعی که این کودکان در آینده وقتی بزرگ شدن به وجود خواهد آمد واقعا غیر قابل کنترل نخواهد. و همین دلیل ببینید اگر صرفا به مسئله معیشت معلمان فقط نگاه بکنیم، خب این معیشت معلمان با داشتن چند تا شغل به صورتی میتونه با پایین خط فقر ادامه داشته باشه، اما پیامدهای همین مسئله روی دانش آموزان، روی آموزش پرورش، روی تحول جامعه اون وقت اون فاجعه بره. یعنی معلمی که برای تامین خودش مجبور باشه دو تا سه تا شغل بگیره، اصلا دیگه آموزشش دانش آموزان وقتی نمیکنه رو فکر بکنه و به کیفیت بالای آموزش پرورش. بنابراین این مجموعه در سیستم کنونی و باز در حقیقت سیاست کنونی آینده خوبی دیده نمیشه مگر اینکه همین دولت در حقیقت بیاد و این مسئله حل بکنه. همین امروز در ایلنا آقای کمیجانی گفته که ما رفتیم صحبت کردیم همه مسائل درست شده، آموزش پرورش گفته ما آماده ایم برای اجرای دستوربندی و بقیه هم قبول کردن، اما میدونیم که اینا وعده بیش نیست و این مسائل ادامه خواهد داشت مگر توازن قوای معلمان در اعتراضاتشون آنقدر قوی بشه که دولت مجبور بشه تن بده.
سپاسگزارم از شما آقای ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا، و همینطور آقای نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، که از ترکیه ما رو همراهی کردین.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
بسیار خب، این مجله نیمروزی رو ادامه خواهیم داد با کرونا و وضعیتش در کشور. آقای رئیسی امروز در اولین روز بازگشایی مدارس صحبت کرده و گفته به زودی 70% مردم ایران واکسینه میشن و دانش آموزان بیشتر به مدارس حضوری خواهند رفت. در این باره با همکارم نسرین افشار همراه میشیم، خبرها رو پی گرفته. نسرین، این روند چطور پیش خواهد رفت؟
همینطور که شما گفتین، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز در اولین روز بازگشایی مدرسه رفته سخنرانی کرده و بیشترین حرفش راجع به کرونا بوده. میدونیم که سال گذشته بچه‌ها بیشتر به خاطر این مشکل کرونا همه به صورت آنلاین و غیر حضوری درس می‌خوندن و همین باعث شد که خیلی از بچه‌ها با افت تحصیلی روبرو بشن، برای خانواده‌ها مشکلی پیش بیاد. و از اونجایی که روند واکسن بسیار کند پیش رفت، میدونیم که دانش آموزان در حال حاضر تعداد کمیشون واکسینه شدن. امروز آقای رئیسی گفتن که ما داریم تلاشمونو میکنیم که سریعتر بچه های 12 تا 18 سال رو واکسن بزنیم. همینطور با توجه به این که معلمان واکسینه شدن، والدین بچه ها یا کسایی که با بچه ها مرتبط هستن واکسینه شدن، به زودی ما 70% مردم رو واکسینه میکنیم و بچه ها بیشتر میتونن بیان مدرسه. برای که در حال حاضر فقط 30% بچه ها دارن میرن در مدرسه حضوری و هنوز بچه ها بیشترشون به صورت آنلاین دارن درس میخونن. واکسنی که برای بچه ها در نظر گرفته شده واکسن سینوفارم هست که جمعیت هلال احمر ایران هم گفته که در دهه اول مهر ماه بالغ بر 12 میلیون دوز واکسن سینوفارم برای دانش آموزان وارد کشور میشه. این در حالیه که واکسن فایزر تنها واکسنیه که ضد کرونایی برای در واقع دانش آموزان یا کلن بچه های 12 سال شناخته شده، نه سینوفارم. و تنها کشورهایی که دارن سینوفارم میزنن کشور چین و امارات هستن، یعنی این فقط این دو کشور زدن. و هنوز گفتن که غیر از فایزر چیزی مجاز شناخته نشده برای بچه های زیر 12 سال. از آن سو علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفته که بازگشایی مدارس تنها با واکسیناسیون دانش آموزان امکان پذیر نیست و ما باید خیلی حواسمون باشه که حتما خانواده هاشون و کادر آموزشی و ملزومات بازگشایی مدارس در ایران در واقع درست بشه، اونا واکسینه شده باشن و بعد بچه ها برن مدرسه. اولین اتفاقی که میفته بسته های در واقع بهداشتی به بچه ها داده نمیشه که توش مثلا الکل، نمیدونم دستمال یا اصلا این چیزا هستش. و همینطور بگم موج پنجم کرونا الان یه مقدار روزهای آخرش رو طی میکنه.
خیلی سپاسگزارم از تو نسرین. نسرین افشار همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با کرونا گذاشت و به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.